أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما به ادله اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری رسید بعد از بیان مقدمات هفتگانه که به درازا کشید، مخصوصا مقدمه هفتم که نقش تعیین کننده ای در بررسی ادله دارد. بحث به ادله اعتبار مالکیت فکری رسیده. در مورد مالکیت فکری دو دسته از حقوق قابل بررسی است. یک دسته حقوق معنوی و اخلاقی است و یک دسته حقوق مادی و اقتصادی. ادله ای که برای اثبات مالکیت معنوی به معنای عام یا مالکیت فکری ذکر شده، بعضاً ناظر به حقوق مادی و اقتصادی است و گاهی ناظر به حقوق معنوی و اخلاقی. فقط توجه به این نکته لازم است که اون چه بیشتر محل نزاع و مورد اختلاف قرار گرفته حقوق مادی و اقتصادی است، اما حقوق معنوی و اخلاقی نه اینکه در موردش اختلاف نباشه، ولی اختلاف درش کمتره، مخصوصا از حیث حکم تکلیفی. حالا من یک اشاره مختصر و اجمالی به این حقوق میکنم و یک مروری بر ادله این حقوق، این دسته از حقوق که چندان هم محل اختلاف نیست، خواهم داشت و انشالله وارد در اون بخش مهمتر و اصلی میشیم. در مورد حقوق معنوی و اخلاقی، خب چون مالکیت فکری دو شعبه اصلی دارد، یکی مالکیت صنعتی و یکی مالکیت ادبی و هنری، لذا تا حدودی این حقوق در این دو شعبه با هم متفاوتن. در مالکیت صنعتی حقوق کمتری، حقوق معنوی و اخلاقی کمتری وجود دارد. شاید مثلا یک حق مهم و برجسته اخلاقی در حوزه مالکیت صنعتی ذکر نام مخترع در ورقه اختراع، اینکه به صورت قانون هم در آمده و در کشورهای مختلف این حق به رسمیت شناخته شده. این یه حق معنوی و اخلاقی است، البته قابل اسقاط هم هست. بالاخره کسی که یک دستگاهی رو اختراع میکنه، یه وسیله‌ای رو ابداع میکنه، مخترع اون محسوب میشه. این حق برای او وجود داره که نام او به عنوان مخترع ثبت بشه و عرض به حضور شما در اون مثلا فرم یا ورقه‌ای که برای این منظور تهیه شده این گنجانده بشه. البته حالا در مورد علائم تجاری باز اون هم یک حقوقی درش هست، ولی اون علائم تجاری دیگه در حوزه مالکیت صنعتی شاید نگنجه، اون در بعد دیگر یعنی مالکیت ادبی و هنری قرار میگیره. اما در مورد مالکیت ادبی و هنری حقوق معنوی و اخلاقی بیشتری ذکر شده. من حالا فهرستوار به چند حق از حقوق معنوی و اخلاقی مالکیت ادبی و هنری اشاره می کنم. شاید 6 یا 7 حق برشمردند، اما مهمترین اونها 3 حق است. یکی حق انتصاب اثر، این که این اثر منتسب به اون شخص پدیدآورنده اثر است و دیگری حق ندارد اون اثر را به خودش نسبت بده. مثلا کتابی نوشته، شعری گفته، یا عرض به حضور شما نقاشی و تصویری را خلق کرده، خب این حق برای او محفوظه که این اثر منسوب به او بشه و دیگران حق ندارن این رو به نام خودشون عرضه بکنن. حق دوم، حق تمامیت اثر است. منظور از تمامیت اثر این است که دیگری حق ندارد هیچ گونه تغییری در این اثر ایجاد بکنه، حق تحریف نداره. این اثر به تمامه متعلق به پدید آورنده ی اثره. مثلا فرض بفرمایید یه قسمتی از اون اثر را حذف بکنه یا در اون یه چیزی را اضافه بکنه، به هر حال به نوعی اگر در اثر تغییر یا تحریفی ایجاد شود این با حق تمامیت اثر منافات داره، مگر اینکه این تغییر با موافقت پدید آورنده اثر باشه. اینم عرض به حضور شما حق دوم. حق سوم، حق استرداد اثر است. حق استرداد اثر یعنی این که شخص می تواند اون اثری را که پدید آورده مثل یک کتاب یا دست نوشته ای که به عنوان کتاب قرار منتشر بشه، او می تواند بعد از آن که این اثر را به کسی داد مطالبه بازگشت و رجوع، یعنی مطالبه استرداد اثر رو بکند، یا عرض به حضور شما از روی اون کپی تهیه بکنه. این فقط حق اوست. سوم، حق افشای اثر، به این معنا که وقتی کسی کتابی می نویسه یا تصویری را نقاشی می کنه اوست که زمان و مکان افشای اون اثر و علنی شدنش و آشکار شدنش را میتواند معلوم بکنه. دیگری حق نداره بدون اطلاع پدید آورنده اثر بره مثلا به دیگران بگوید فلانی این کار را کرد، فلانی یا دارد این کار را می کند، این کتاب را دارد می نویسد. اینم با عنوان حق افشای اثر ازش یاد میشه. نه بدون، یه وقت مثلا کسی میره به یک کسی دیگری میگه من این کار رو انجام دادم، این تحقیق را، این نوشته را، ولی مطمئنیم که مایل به افشا نیست. بحث در اینجاست، اگر موافقت داشته باشه که بحثی نیست، حالا به هر انگیزه ای، یا به قصد تشویق باشد یا به قصد تنبیه، اونش مهم نیست. خب اینها نوعاً حقوقی است که به عنوان حقوق معنوی و اخلاقی اثر عرض به حضور شما از اون یاد میکنن. حالا بعضی ها حق پاداش و جایزه رو هم گفتن، ولی آثار مشهورتر از حقوق مشهورتر از میان حقوق معنوی و اخلاقی شاید این سه حق باشه: حق انتساب، حق تمامیت و حق افشا. حق استرداد، حق دسترسی به اثر، حق پاداش و جایزه، اینا به درجه شهرت اون سه حق دیگر نمیرسن. خب اینا مجموعاً حقوق معنوی و اخلاقی هن. در میان این حقوق خب برخی خیلی مورد اختلاف نیست، برخی محل اختلافه. دقت بکنید، بسیاری از کسانی که منکر مالکیت فکری و معنوی هستند، به خصوص از میان فقیهان، فلجمله برخی از این حقوق را به رسمیت شناختند، ولو با این عناوین مطرح نشده در کلمات و عباراتشون. اما مثلا از لابلای فتاوای برخی از فقها این قابل استفاده است. من مثال بزنم، امام رحمت الله علیه حق تألیف و حق طبع و نشر را قبول ندارن، یعنی مالکیت فکری را ایشون به رسمیت نشناخته. اما در عین حال در پاسخ به یک استفتایی درباره تحریف کتاب و اسناد اون به مؤلف که در واقع دو حق مهم معنوی و اخلاقی برای صاحب اثر نادیده گرفته بشه، یکی حق انتساب، یکی حق تمامیت اثر، فرمودن تحریف کتاب و اسناد آن به غیر جایز نیست. تحریف کتاب و اسناد اون به مؤلف جایز نیست، یعنی یک کسی برداره کتاب رو درش تغییر بده به نام مؤلف منتشر بکنه، فرمودن جایز نیست. خب این حاکی از حرمت، یعنی نشان دهنده حرمت تکلیفیه. طبیعتاً این کار با حق تمامیت اثر سازگاری نداره. حالا درسته در کلمات امام بحث یا تعبیر حق تمامیت اثر ذکر نشده، اما خب این معلومه، این کار وقتی میگن جایز نیست یعنی این حق معنوی و اخلاقی رو به رسمیت شناختن، یا حق انتصاب اثر. خب اینا چیزهایی است که بسیاری از فقها این رو قبول دارن، این حقوق اخلاقی و معنوی رو، اما در این حال اصل مالکیت فکری رو منکرن. انکار بسیاری از فقها نسبت به حق مالکیت فکری و معنوی ناظر به اون حقوق مادی و اقتصادی است، یعنی مسئولیت‌های مدنی و کیفری برخواسته از حقوق مادی و اقتصادی بیشتر مورد انکار واقع شده. البته در مورد حقوق معنوی و اخلاقی هم ممکنه کسی مثلا به برخی زمانها قائل بشه، یعنی به زمان ملتزم بشه، مثلا بگه اگر کسی حق تمامیت اثر را نادیده گرفت یا حق انتصاب را نادیده گرفت، این ضامنه و باید جبران بکند خسارتهای ناشی از تضییع حق تمامیت اثر یا حق انتصاب اثر رو. باز اون خودش یه بحث دیگه است. پس ببینید در مجموعه حقوق معنوی و اخلاقی دو بحث عمده وجود داره. یک، حکم تکلیفی که آیا تضییع حقوق اخلاقی و معنوی حرام یا جایزه. اینکه کسی مثلا کتاب دیگری رو به نام خودش منتشر بکنه، اینکه دست ببره در کتاب و تغییر بده در حالی که اون کتاب اسناد به صاحب اثر داره، یا مثلا بره از کتاب کپی بکنه، چون حق دسترسی به اثر متعلق به صاحب اثره، یا مثلا بخواهد جایزه و پاداش متعلق به پدید آورنده اثر را بگیره. خب یک بعد مربوط به این حقوق احکام تکلیفی است که نسبت به این حقوق مطرحه، یک بعد هم مسئولیت‌های مدنی و لزوم جبران خسارات ناشی از تضییع این حقوق. دقت کنید مسئله زمان نسبت به تضییع حقوق اخلاقی و معنوی غیر از خود حقوق مادی و اقتصادی است. ممکنه اینا در یه جاهایی با هم تداخل بکنن، دقت فرمودید؟ اصلا تمیز بین این دوی مقداری مشکله. اگر کسی مثلا حق تمامیت یک اثر را تضییع بکنه و کتابی رو که یک مؤلف نوشته با تغییراتی به نام خود اون مؤلف منتشر کنه، خب قهرن این یک خسارتی رو متوجه این مؤلف کرده، یه وقت ممکنه بگیم این به خاطر تضییع حق تمامیت اثر ضامن است، یعنی ضامن خسارات وارد شده به این شخص و باید این رو جبران بکنه. این زمان و مسئولیت مدنی در ذیل حقوق معنوی و اخلاقی تعریف میشه. باز همینجا ممکنه کسی بگوید اگر کسی مالکیت فکری صاحب اثر را نسبت به اثر نادیده بگیره و خسارتی به او وارد بشه ضامنه، چون یه مالی را از او تضییع کرده. اینجا در این فرض در ذیل همون حقوق مادی و اقتصادی تعریف میشه. پس مسئله زمان و لزوم جبران خسارت هم میتواند در ذیل حقوق مادی و اقتصادی دنبال بشه و هم میتواند به عنوان تضییع حقوق معنوی و اخلاقی، هرچند این باز خودش جای بحث و تأمل داره. حالا اونچه که ما در این جلسه بنا داریم به اون بیشتر بپردازیم و قصد ما هم بحث تفصیلی در این بخش از حقوق نیست، ما اصل اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری رو میخوایم ببینیم آیا قابل اثبات هست یا نه، چه این که اگر اون مالکیت ثابت شد طبعا اون آثار مادی و اقتصادی هم به دنبالش ثابت میشه. خب برای این بخش به چند دلیل تمسک شده. البته چون حقوق معنوی و اخلاقی هم متعددن، قهرن برای هر حقی یک دلیل جداگانه باید ذکر بشه. مثلا حق انتصاب اثر با یک سری ادله ثابت میشه، حق تمامیت اثر با دلایل دیگر، هرچند ممکنه اینها در بعضی از دلایل با هم مشترک باشن. این دو سه تا حق اصلی رو حالا ما یه مرور اجمالی میکنیم. ببینید مثلا در مورد حق انتصاب اثر، به چه دلیل این حق معنوی و اخلاقی ثابته؟ ببینید حق انتصاب یه حق مادی نیست. این که ما میگیم نویسنده یک کتاب یا پدید آورنده یک اثر حق دارد که این اثر به او نسبت داده بشه نه به دیگری، این از کجا به چه دلیل ثابت؟ همین حق معنوی و اخلاقی به چه دلیل ثابت است و باید رعایت بشه و اگر رعایت نشه حرامه؟ یعنی اگر دیگری اثر رو به خودش منتسب بکنه کار حرام انجام داده، بالاخره حرمت تکلیفیش باید ثابت بشه دیگه. دلایلی که برای حرمت انتصاب اثر به غیر پدید آورنده اثر ذکر شده چند دلیل. حالا بعضی از این ادله قابل قبوله، بعضیش چه بسا جای تأمل داشته باشه. مثلا یکی از ادله حرمت تکلیفی، حرمت تکلیفی انتصاب یک اثر به غیر، ادله حرمت تصرف در مال غیر. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، که حرمت تصرف در مال غیر را بیان میکنه. طبیعتاً این دلیل برای کسانی قابل قبول است که مالیت این اثر را پذیرفته باشند. مالیت موضوع مالکیت فکری را پذیرفته باشند. ما که ملاحظه فرمودید گفتیم اون چیزی که مالکیت فکری به اون تعلق میگیره هم یک امر اعتباری است، هم مملوک واقع میشه و هم مالیت داره. طبیعتاً اگر ما مالیت این اثر را بپذیریم، هر گونه تصرف در این مال میشه تصرف در مال غیر و حرام. خب قهرن انتصاب یک اثر یا سلب انتصاب اثر از صاحب اثر و انتصاب اون به خیشتن، این میشه از مصادیق تصرف در مال غیر و تکلیفاً حرام. یا مثلا آیه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که نهی از اکل مال به باطل می کند مورد استناد قرار گرفته که اگر کسی یک اثری را به خودش منتسب بکنه در حالی که پدید آورنده اون اثر شخص دیگری است، این اکل مال به باطل کرده. منظور از اکل مال به باطل این است که مال دیگری را ازش بهره برداری کرده و در اون تصرف کرده و خورده به اصطلاح. خب اکل در هر جایی به حسب خودش معنا میده. به این دلیل هم استناد شده برای حرمت این عمل. خب باز این عمل، این دلیل هم قهرن متفرع بر این است که مالیت اون اثر ثابت بشه. یعنی ما موضوع مالکیت فکری رو مال بدانیم، که اگر مال دانستیم اونگاه این میتواند مصداق اکل مال به باطل بشه. برخی برای اثبات حرمت انتصاب اثر به غیر از پدید آورنده اثر به ادله حرمت دروغ تمسک کردن. ما این همه آیه و روایت در مذمت و حرمت دروغ داریم. این کبراست. صغرا عبارت است از این که انتصاب یک اثر به غیر دروغ است. این صغرا و کبرا نتیجه چیه؟ انتصاب اثر به غیر دروغه، دروغ حرامه، پس انتصاب اثر به غیر حرامه. کبرای این استدلال که بحثی نداره، مسلماً دروغ حرام. حالا ما با مستثنیاتش کاری نداریم، این کبرا ثابت شده است. اما صغرا، این که کسی کتابی را که دیگری نوشته به نام خودش معرفی کنه و اون را منتسب به خودش بکنه، این روشنه که دروغه، خلاف واقعه. مگه معنای دروغ چیه؟ دروغ یعنی خلاف واقع. البته عناصری ممکنه اینجا درش دخیل باشه، مسئله علم و آگاهی بالاخره بی تأثیر نیست. خب از راه ادله حرمت دروغ در صدد اثبات حرمت انتصاب اثر به غیر داد به اصطلاح برآمده ام. این هم یک دلیل. باز دلیل دیگری که میتواند اینجا ذکر بشود، ادله حرمت سرقت در همون قالب قیاس شکل اول به این بیان که انتصاب اثر به غیر سرقت است، سرقت حرام است، پس انتصاب اثر به غیر حرام. باز در این استدلال کبرا محل اشکال نیست، سرقت مسلماً تکلیفاً حرامه. اما در مورد صغرا خب بحث وجود داره. عده‌ای معتقدند که انتصاب اثر به غیر مصداق سرقت نیست. اون چه که به عنوان سرقت و یک فعل حرام در ادله آمده ناظر به اموالی است که عین دارند و مثلا در یک شرایط خاصی نگهداری می شوند. اما اینکه مثلا یک کسی حرف دیگری رو به نام خودش مطرح کنه، این سرقت محسوب نمیشه. یا حداقل اگر هم سرقت باشه، در شرع منع و ردعی از اون به عمل نیامده. برخی این چنین میگن. مثلا ببینید، میگن مسئله انتصاب اشعار همیشه در صدر اسلام هم به غیر وجود داشته، یعنی همون موقع که فضای شعر و شاعری رونق داشت، گرم بود، خیلی مرسوم بود که شعرا شعر می گفتن، منتها بعضی این اشعار رو در برخی محافل به نام خودشون جا می زدن، به عنوان سروده خودشون مطرح می کردن. ولی شما هیچ جا دلیلی، روایتی دال بر منع از این کار نمی بینید. برخی این صغرا رو درش خدشه کردن که انتصاب اثر به غیر صاحب اثر مصداق سرقت باشه. میگن بله امروز در عرف، چه بسا در عرف جهانی این سرقت است، ولی شارع از اون منع نکرده. این سیره هم این که یه اثر ادبی یا هنری را کسی به خودش نسبت بده در حالی که پدید آورنده اون اثر نبوده، در زمان شارع هم وجود داشته، ولی ما نمیبینیم شارع یک جا از این کار منع کرده باشه. خب حالا این اشکال جای تأمل داره، اینکه اون موقع به همین ترتیب بوده و منع و ردعی ازش نشده، این به هر حال به نظر میرسه قابل قبول نیست. مثل اون فرموده مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی که در مورد حق تألیف و اختراع و امثال اینها فرمودن این در زمان شارع هم بوده ولی شارع منعی نکرده. البته نه خود اینها، ولی میگن مناشع اینها اون زمان وجود داشته، در حالی که هیچ منع و ردعی هم ما نمیبینیم صورت گرفته باشه. لذا ایشون هم منکر مالکیت فکری است. حالا ما ادله منکران را هم بعداً ذکر خواهیم کرد، اما به هر حال به نظر میرسه انکار مصداقیت این امر نسبت به سرقت این جای بررسی و تأمل داره. بالاخره ببینید سرقت یعنی هر گونه تصرفی و تعرضی به مال دیگران. خب حالا ممکن است در گذشته آثار ادبی و هنری مالیت نداشتند که این هم خودش چندان روشن نیست، لذا در صدق عنوان سرقت بر اون مثلا بعضی تشکیک کردن. اما حالا اگر ما در یک زمانی برای این آثار ادبی و هنری مالیت قائل شدیم، دیگه چه محضوری داره در صدق عنوان سرقت؟ بالاخره این دامنه و دائره مصادیق میتواند به حسب این عوامل توسعه پیدا کنه یا تضییق پیدا کنه. اگه ما گفتیم سرقت عبارت از تعرض به اموال دیگران و اخذ مال دیگران، خب این عنوان هر جایی که چیزی عنوان مال برش صادق بشه میتونه تحقق پیدا کنه. حالا اگر یه چیزی در گذشته مال نبود ولو یک عینی، نه یک امر اعتباری و معنوی، ولو یه عینی، عین خارجی در گذشته مثلا مالیت نداشت، خب سرقت نسبت به اون معنا نداشت. اما بعد وقتی مالیت پیدا کرد و مالک دارای مالک شد، قهرن این میتونه مصداق سرقت قرار بگیره. لذا علارغم اشکالی که برخی کردن نسبت به شمول ادله سرقت در مورد آثار ادبی و هنری، به نظر ما این ادله میتواند حرمت این کار رو ثابت کنه. حالا یه نکته هم البته هست، ببینید این رو هم من باز برای این که یه دقتی بشه اشاره بکنم. ببینید ممکنه اینجا کسی بگه آقا ثبوت حرمت نسبت به نادیده گرفتن انتصاب اثر ملازمه با ثبوت حق نیست. یعنی مثلا ممکنه کسی ملتزم بشه به این که اگر من کتاب و نوشته دیگری را به خودم منتسب بکنم، در حالی که پدید آورنده اون اثر نیستم، این حرامه. ولی نه از باب این که صاحب اثر یک حقی داشته، از باب دیگری مثلا این حرمت را ثابت بدانه، از این باب که مثلا به او بی احترامی کرده مثلا. خب این اشکال هم قابل دفعه که بالاخره این حرمت یا باید به خاطر نادیده گرفتن یک حق الهی باشد یا حق مردمی. ای کسی حق الله رو زیر پا بگذاره، کار حرام مرتکب شد. کسی حق الناس را نادیده بگیرد، فعل حرام مرتکب شده. بالاخره این حرمت نمیتواند بدون ثبوت اون حق باشه. اگه ما یه حقی رو برای پدید آورنده اثر قائل شدیم که این اثر فقط به او انتصاب پیدا بکند، طبیعتاً تضییع این حق شرعاً حرام دانسته میشه. و الا لولا ثبوت این حق به چه دلیل ما این کار را حرام بدانیم؟ علی ای حال ادله حرمت سرقت میتواند این حق را ثابت بکنه. باز یه دلیل دیگری که اینجا ذکر شده، به اصطلاح ادله حرمت تدلیس و تقریر. تدلیس یعنی کاری بکند که اون چه که وجود دارد عیوبش، نقصهاش دیده نشه. به عبارت دیگر فریب بده، بزک بکنه یه چیزی را، این میشه تدلیس. خب ادله حرمت تدلیس این کبرای کلی رو ثابت میکنه. صغراش هم اینه که سلب انتصاب اثر از پدید آورنده اثر تدلیسه. اگر کسی اثر دیگری رو به نام خودش مطرح بکنه، این مصداق تدلیسه. تدلیس هم که حرامه، پس نتیجه این که این عمل حرامه. یعنی ادله حرمت تدلیس این را هم ثابت میکنه. خب اینم یک دلیل. حالا ممکن است این دلیل را مورد اشکال قرار بدیم که تدلیس عمدتاً در جایی است که کسی نقصی را میپوشاند یا عیبی را با بزک کردن پنهان میکنه، مثلا ناقص را کامل جلوه بده، زشت را زیبا جلوه بده، نقص را به صورت کمال به دیگری نشان بده. اگه این باشه خب مسلم حرام، اما لزوماً انتساب یک اثر به معنای بزک کردن اون اثر، انتساب اثر به غیر پدید آورنده اون اثر، لزوماً موجب کمال یا کامل نشان دادن اون نیست. شما فرض کنید یک کتابی که یک محقق عالی قدر ملا نوشته، یا آدم کم سواد ورداره این کتاب را تحریف بکنه، تغییراتی درش بده و به نام خودش منتشر بکند، اینجا در واقع تدلیس نکرده، اون عیب عرض به حضور شما برد عیبی نبوده که برطرف بشه، کمالی برای این اثر پدید نیامده، بلکه موجب تنقیص گردیده. خب قهرن این رو ما نمیتونیم بگیم تدلیسه. به هر حال مثلا حالا اینو حداقل میتونیم بگیم که این دلیل فل جمله میتواند حرمت را ثابت بکنه. خب اینا مجموعه دلایلی است که برای این حق ذکر شده. من حالا میخوام عرض بکنم که علاوه بر این ادله شرعی که اشاره کردم، این چند دلیل ادله حرمت تصرف در مال غیر، اکل مال به باطل، دروغ، سرقت، تدلیس، اینها به نوعی چه بسا بتوانند این مدعا رو ثابت بکنن، لکن از راه بنا و سیره عقلا هم ما میتوانیم به نظرم این مطلب رو ثابت بکنیم. ببینید این که این عمل نزد عقلا مذموم تردید نیست، عقلا این کار را قبیح می دانند. از دید عقلا انتساب اثر متعلق به دیگری به یک شخص دیگر قبیحه، هیچ کس نیست که این کار رو مذمت نکنه. این سیره الان قطعا هست، این رو قبیح می دانن، جایز نمی دانن. این سیره در گذشته هم قطعا بوده، یعنی نمی پسندیدند چنین چیزی را. و این که آیا این سیره به تأیید و امضای شارع رسیده، من اتفاقا میخوام ادعا کنم از این طرف من اردعی ما مشاهده نمی کنیم. اونها مستدل مدعی بود سیره عقلا، یا حداقل اون چه که بین عقلا شایع و رائج بوده انتساب اشعار دیگران به خودشون بوده، شارع از اون منع و رد نکرده. ما میخوایم بگیم سیره عقلا و بنای عقلا این نبود، عقلا چنین کاری رو مذمت میکنند، در همه اعثار و ازمان این چنینه، و این سیره درسته به امضا نرسیده و ما دلیلی که به صراحت این رو تأیید بکنه نداریم، اما از اینم منع نشده. این میتونه به ما کمک بکنه و حرمت رو اثبات بکنه. به هر حال در مورد این حق، حق انتصاب اثر، ما میتوانیم بگیم به این ادله این حق ثابته، نادیده گرفتن و تضییعش حرامه و هر ادله حرمت عناوین مختلف که بر این مورد منطبق است خودش میتواند این حق را اثبات بکنه. وقتی این عمل حرام دانسته میشه، یعنی این به معنای اثبات یا ثبوت اون حق. نظیر این در مورد تمامیت اثر و افشاء اثر هم هست. حالا هر کدام عرض کردم به حسب خودشون یک دلیلی براش ذکر شده. مثلا برای حق تمامیت اثر و این که هیچ کس حق ندارد تصرف در این اثر بکنه و اون رو تغییر بده یا گرفتار تحریف بکنه، به ادله حرمت تهمت و افتراء به اصطلاح استناد شده. در اون حق اول به ادله حرمت دروغ استناد شده بود، اینجا به ادله حرمت تهمت و افتراء، یا مثلا به ادله حرمت خدشه به شخصیت و اعتبار و آبرو و عرض اون صاحب اثر استناد شده، یا مثلا از راه ادله حرمت توهین و اهانت خواستن این حق رو ثابت بکنن. حتی بعضیا عرض به حضور شما به ادله حرمت اختلال نظام و هرج و مرج استناد کردن. حالا این ادله مثل حرمت هرج و مرج یا اختلال نظام، اینا فقط مال این تمامیت اثر نیست، در مورد انتصاب اثر هم میتونه کارایی داشته باشه. به هر حال این ادله فی الجمله پذیرفته است، لکن هر کدام از اینها از یه جهاتی اشکالاتی متوجه اونها میشه. ما دیگه به همین مقدار در این بخش از حقوق، یعنی حقوق معنوی و اخلاقی، اکتفا میکنیم. عمده بحث رو متمرکز میکنیم در اون حقوق مادی و اقتصادی و اصل ملکیت، که آیا اون ادله قادر به اثبات ملکیت در امور یا در پدیده های فکری هست یا نه، اینو فردا انشاءالله دنبال کنیم.
می‌آید که اشتباهی را انجام